خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به 41مین برنامه آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به پاره از تحولات مهم ایران، هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر توسط شبکه بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و آمد نیوز پخش میشه. سلام بر روح الله.
سلام، خسته نباشید.
یکی از کاربران به نحوه سلام و احوال پرسی من و تو ایراد گرفته بود که خیلی تکراریه. حالا فکر میکنید چی باید به هم بگیم؟
نمیدونم، ولی ما هر کاری میکنیم ایراد میگیرم به ما. چیکار کنیم دیگه؟
حالا فکر بکنم در آینده ببینیم، شاید عوض بکنیم نحوه سلام احوال پرسی رو. دوستان، مقدمتا نگاهی میندازیم به برخی کامنت های شما در پی پخش برنامه هفته گذشته. مهران ناجی نوشته خامنه ای بزرگترین خائن به ایران است و درست چند وقت قبل از این کنوانسیون ولایتی را فرستاد به دستبوسی پوتین و دو دستی مملکت را تقدیم کرد به پدرخوانده سید علی. وحید قفوریان نوشته مگه ایران و دریای خزر ارث پدری این رژیمه که اینطوری در موردش تصمیم میگیرند؟ ای کاش ملت متحدی داشتیم، ای کاش. رولا، مثل اینکه آقای ظریف رفته بودن مجلس و یک دیداری با اعضای یکی از کمیسیون‌های مجلس داشتند، چی گذشت در اونجا؟ چه گفته شد از سوی آقای ظریف؟
طبیعتاً بعد بر اساس اون مذاکراتی که انجام دادن بعد بیان تو مجلس توضیح بدن، که چون بعد مجلس بعدش باید تصویب بکنه. اینکه چی گذشت و اینا نمیدونم، تعقیب نکردم که ببینم چی گذشت، ولی کواکبیان دیدم که خیلی داشت پیگیری میکرد. البته اون روی جو افکار عمومی بود. طبیعتا فشار افکار عمومی هنوزم هست. دیدیم بنده خدا آقای قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی، مسعود جوادیه، اینا وکلای دادگستری یا همون دادفران رفتن برای اعتراض به این قضیه و بعدم زندانی شدن. من فکر نمی کنم حکومت بتونه که با این فشار افکار عمومی و حس ناسیونالیستی مردم بتونه که حالا تو دوره بعدی مذاکرات با این وضعیت کاری از پیش ببره.
در جای خوندم در توییتر که یک کسی توییت کرده بود که ظاهراً ظریف به نماینده ها گفته که هنوز دقیقاً معلوم نیست که چند درصد سهم ایران خواهد شد، ممکنه بیشتر از 11% باشه که در موردش صحبت میشه، ولی نتونسته یک رقم دقیقی بهشون ارائه بده.
آره، اینا میگن بستر رو هنوز تقسیم نکردیم، هنوز مشاع بستر. حالا بعد میرن اینا برجام دیگه، میدونی یواشکی میرن یه توافقاتی میکنن. هنوز که هنوزه، تو برنامه قبلم گفتم، هنوز که هنوزه بعد از 2-3 سال از برجام هنوزم هیچ اتفاقی نیفتاده و برجام هنوز کسی نمیدونه که اصلش چیه.
اشاره کردی به رفتن آقای شعله سعدی و آقای کیخسروی به جلوی مجلس و اعتراض به این همین کنوانسیونی که امضا شده در کشور قزاقستان. چیزی که برای من عجیب بود اینه که این دو نفر رو فرستادن به یک زندانی که مخصوص زندانیان مواد مخدر و بقیه جرائمه و به زندانیان سیاسی اصلا ارتباطی نداره، زندان مخوف فشافویه.
بله، بر اساس اون اصل تفکیک جرایم رو که خیلی وقت قوه قضاییه رعایت نمی‌کنه و زندانیان سیاسی رو با لباس و دستبند و نمیدونم اینا میبرن میارن، خیلی حالت شرم‌آوری بود، واقعا حالت شرم‌آوری بود.
بله دیدم آقای فتورچی مثل اینکه یک شب اونجا خوابیده بوده و وقتی آمده بیرون 27 تا توییت کرده در مورد وضعیت ناهنجار این زندان و از آقای صادقی نماینده مجلس کمک طلبیده. فکر میکنی کمکی بکنن؟
کمک که نمیتونن بکنن، این چیزا دست قوه قضاییه است، خودش میگیره و میبنده و میبره و اینا به کسی هم جواب نمیده، یعنی اینا همه با اوکی خود خامنه‌ای داره انجام میشه.
کاربری به نام هیپ هاپ برو نوشته اونجایی که روح الله راجع به جلسه اطلاعاتی ها در مورد آمد نیوز حرف زد اصلا معنی نداد و سرهم کرد، اگر کسی فهمید توضیح بده. روح الله ممکنه یه بار دیگه البته به طور اختصار در مورد اون جلسه صحبت بکنی؟ چند روز پیش هم که با هم صحبت میکردی میگفتی ظاهرن تائب در یک جلسه در مورد این نشست اظهار نظر کرده بوده.
آره خب ببین اینا رو شما ما میگیم کسی هم نمیدونه، اطلاع نداره، طبیعتاً ممکنه حالا بگن خودشون دارن فلان میکنن بیسار میکنن، چون کسی قابل چک نیست که اینا، اگه قابل چک بود که بقیه روزنامه نگارا تو خارج از کشور میرفتن چک میکردن میگفتن این درسته یا غلطه. به همین جهت من فقط به عنوان خبری اعلام میکنم یه سری چیزا رو، حالا علاوه بر این که برای آگاهی مردم اعلام میکنم یه سری کدا میدم تو این برنامه که داخل بفهمن که ما اینا رو میدونیم و بفهمن که تا چقدرشون اشراف اطلاعاتی داریم. اما بعد از اون جلسه مثل این که روز شنبهش بود، ما جمعه برنامه پخش شد، روز شنبهش خیلی عصبانی بود آقای طایب و تو دفترش حالا یه گرد خاکی کرده بوده چند نفر خواسته، چون اصلا کل طرحشون رفت رو هوا دیگه، این که ما بفهمیم که برامون چه طرحی ریختن و بعد بیان جلوی دوربین اعلام بکنیم که ما میدونیم که میخواید این کارو بکنید. خب اینا حاصل ساعتها کار کارشناسی و کار اطلاعاتی و ایناست، با یه دونه خبر کلش میره رو هوا و از بین میره. نمیدونم الان چه طرحی ریختن، یعنی طبیعتا طرحی نریختن بعد از اون چون دیگه ترسوخ شد رفت، ولی اینکه اون جلسه رو مفصلا توضیح دادم هفته پیش که نمایندگان، یعنی 40 تا نماینده از سازمان‌های اطلاعاتی، معاونت‌های رسانه‌ای و شاخه آمد نیوز جلسه‌ای داشتن و قرار بوده که منابعشون رو هدایت شده سمت ما بفرستن. خب ما همین الان هم می‌دونیم که چه کسایی واقعاً هدایت شده به سمت ما هستن، چه کسایی واقعاً دلشون برای مردم می‌سوزه که سمت ما هستن و دارن به همون یه سری اطلاعاتی میدن. طبیعتاً اخباری هم که میرسه اینقدر زیاده، من دیروز داشتم فقط تو یه دونه باکسمونو داشتم نگاه میکردم چیزا بوده 40-50 تا سند مثلا همین منابع و اینا فرستادن که واقعا فرصت نمی کنیم که بخوایم روش کار بکنیم و اینا، باید به تدریج بعد رو اینا کار بکنیم. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. یه سری از اینا رو واقعا اگه مردم یه جاهایشو نمیفهمن دیگه ما رو ببخشن، ولی اون کسانی که اهل فنن میفهمن کامل که چی داریم میگیم.
خب حالا فکر می‌کنم در آینده اگه یک چند تا آسیستانم بگیری کمکت بکنم بهتر میتونی این اطلاعات رو پروسس بکنی و منتشر
بشه. ان شاء الله پول بدن بهمون، بودجه بیاد، بودجه بدن میکنیم. فعلا حالا با همین همت عالی داریم کار میکنیم.
بله. دوستی به نام رضا حاجی نوشته آقای زم خب اگه عراق غرامت رو داده باشه خب راحت اعلام میکنه، چرا اعلام نکنه؟ اون که پول غرامت رو داده اعلام کنه که من پول رو دادم، پس ندادن و تو داری دروغ میگی. رولا این مسئله پرداخت یا عدم پرداخت غرامت از سوی عراق به ایران به این سادگی منتفی نمیشه و مردم همچنان در موردش سوال دارن. ظاهرا تو تنها منبع خبری هستی که میگویی این غرامت رو عراقی ها پرداختن.
پرداختند که ببین این پرداختن نبوده، اینا دزدی کرده، چیز رسمی نبوده که شما ببین انگار مثلا تو ایران یه انقلابی بشه بعد یه دفعه بریزن بانک مرکزی رو خالی بکنن یه دولتی دیگه یه کشوری دیگه با توافق آمریکایی‌ها بیان بانک مرکزی ایران خالی بکنن بعد ایران بگه آقا ما پرداخت کردیم. اصلا کسی چه میدونه که صدام چقدر پول داشته، کسی چه میدونه که صدام چقدر شمش طلا داشته، کسی اصلا نمیدونه که اون بانک مرکزی همه اعضا و کارگزاران دولت قبلش رو همه گرفتن و اعدام کردن و تو زندان بودن و برخیشون فرار کردن و کسی که میگه من دارم دروغ میگم رو هوا نیستش یه سندی رو بکنه که من دارم دروغ میگم، وگرنه اینکه بشینیم تو خونت و تخمت تخمت رو بخوری و بعد بری سر کوچه مثلا نمیدونم یه دوری بزنی و بیای بشینی برنامه رو نگاه بکنی بگی نه فلانی داره دروغ میگه، که نمیشه که. سند بده که من دارم دروغ میگم، من برای حرفام دارم سند میدم، شما یه سندی بده که رد کنی.
اشاره کردی به این مسئله انقلاب، وقتی انقلاب میشه میریزن و در بانک ها هرچی پول هست جمع و جور میکنن و میبرن. یادم زمان انقلاب ایران هم یک همچین اتفاقاتی رو لا افتاد و بعضی از بانک ها مثل بانک عمران اینطور که میگفتن سردمدارانش مقدار زیادی از پول ها رو از تو گاوصندوق در آوردن و خلاصه از ایران خارج کردن و الان هم زندگی های بسیار اشرافی در خارج از ایران دارن.
بله، چقدر مال اموال خارج شد. مگه الان شما میدونی که چقدر تو بانک مرکزی شاه پول بوده؟ یا مگه میدونی چقدر تو اون بانک‌ها پول بوده بعد از انقلاب چقدرش موندش؟ یعنی همینجوری رو هوا حرف زدن و اینا نشون میده که سطح فهم برخی از آدما تا چقدر.
یک نکته هم اشاره کنم در مورد جزیره کیش. میدونید اونجا یک سازمانی بود به نام سازمان توسعه و عمران جزیره کیش و شخصی به نام فکر میکنم محمود منصف بوده اسمش، اون رئیس تمام این تشکیلات بود و میگن روزی که انقلاب شد با حدود 100 میلیون دلار پول از ایران خارج شد، داخل سامسونایت بود و با هلیکوپتر رفتش به امارات متحده عربی و بعدم
خب الان یه سری الان میان اینجا بهت میگن فرهودی 100 میلیون دلار نمیشینن اسکناس ها رو وزن میکنن، بعد میگن الان اسکناس هر اسکناس اینقدر وزنشه، بعد هر بسته اینقدر وزنش میشه، پس این تو سامسونیت جا نمیشه، بعد با هواپیما با فرهودی داره دروغ میگه. ببین اینا یعنی دیره
من میدونم چی میگی. میدونیم امیدواریم که در آینده وقتی یک رژیم صالحی سر کار بیاد در ایران به این مسائل هم رسیدگی بشه، به پولهایی که دزدیده شد در اون روزهای ملتهب انقلاب اسلامی و از ایران اون پولها خارج شد. RSH نوشته پیروزی ملت ایران بر علیه دیکتاتوری تنها با اتحاد همه گروه ها و پیروانشان میسر می شود. کسانی که بر طبل تفرقه می کوبند و مبارزان را تخریب می کنند در واقع عمر نظام دیکتاتوری را طولانی تر می کند. بسیاری از ما مردم دچار یک بیماری به نام توهم توطئه شدیم. اکنون زمانی است که باید پادشاهی خواه و جمهوری خواه دست به دست هم دهند تا بتونن این دیکتاتوری بیرحم و مخوف را سرنگون کنن و پس از آن اختلافات خودشون رو با صندوق رأی حل کنند. پیش از این که در مورد موضوعات برنامه این هفته صحبت کنیم دوستان، جا داره که در مورد یک مسئله که هفته پیش به طور گذرا به اون پرداختیم، یعنی چگونگی جدایی بحرین از ایران، روشنگری کنیم. بسیاری شاید چنین بیاندیشند که بحرین در زمان محمد رضا شاه پهلوی از ایران جدا شد و این حکومت شاه بود که بحرین رو دو دستی واگذار کرد. اما با رجوع به متون تاریخی باید بگوییم که این جدایی بسیار عقبتر از اون و در واقع در عهد قاجار صورت گرفت. بله دوستان، بحرین 150 سال پیش از اون از ایران جدا شده بود. ضمناً دوستان، دکتر رضا قاسمی که از مقامات ارشد وزارت امور خارجه ایران در زمان رسیدگی به وضعیت بحرین بود، چند سال پیش در یک گفتگوی تلویزیونی نظرات کارشناسانی خودش رو در مورد بحرین اینگونه ابراز داشت.
خب استقلال بحرین یک قصه دیگه بود. اولا بحرین این موقعیت استراتژیک این سه جزیره رو نداره. بحرین، مجموع الجزایر بحرین یک کیفیت دیگه داره. مجموع الجزایر بحرین 150 سال هم بود از دست ایران خارج شده بود و چیزی در دست ما نبود که از دست بدهیم. حکومتش رو داشت، پارلمانش رو داشت، خیلی از کشورها هم شناخته بودن، حتی عضو یونسکو بود، عضو به اصطلاح شاخه‌های قسمت‌های مختلف عرض می‌کنم که سازمان ملل بود و امیرش داشت، پارلمانش داشت، هیئت دولت شدش تشکیل داشت، زندگی میکرد. 150 سال هم بود داشت. اولا فرم و طبیعت مردم بحرین هم جدا شده بود. در اونجا وقتی که خواستن که اتحادیه امارات تشکیل بدن، صحبت از این بود که قطر و بحرین هم جزوش باشن. دولت شاهنشاهی اعلام کرد که ما به هیچ وجه چنین اتحادیه‌ای رو نمیپذیریم، برای اینکه بحرین ملک تلق ماست و جزایر هم مال ماست. بنابراین این مسائل باید روشن شه. و بهترین کاری که انتخاب شد، اعلیحضرت در یک مصاحبه‌ای فرمودند که اگر که مردم بحرین نمیخواهند به ما بپیوندند، ما اصراری نداریم، ما چاره‌ای نداشتیم. در مورد بحرین ببینید عزیزم، ما دو تا کار فقط میتونستیم. یکی این که به این کجدار و مریض ادامه بدیم، یعنی هر جا نام بحرین به میان میاد مجلس رو ترک کنیم، هر کالایی که میاد اسمش بحرین نوشته مرجوع داده بشه و در هر یک از مجامع بین‌المللی که صحبت بحرین میشد خوب خاطرم میاد. البته این اونجا من اون موقع نبودم در انگلیس، ولی خب گزارشش رو دارم که آقای زاهدی به با کاخ باکینگام دعوت داشت. به محض که رسید به در کاخ باکینگام و اطلاع پیدا کرد که شیخ بحرین اونجاست، برگشت و به کارمندان سفارت هم دست داد همه برگردن. یه چنین شرایطی بود. روابطشون هم با عرب سر همین قضیه خیلی تیره بود.
بله.
پس باید یا به این کجدار و مریض به این صورت ادامه بدیم، یا اینکه باید لشکرکشی می‌کردیم، رفتیم بحرین می‌گرفتیم. اشتباهی که صدام حسین در مورد کویت کرد و دیدیم که با بی‌آبرویی برگشت. پس هیچ دنیا هم نمیپسندید که ما دست به نیروی قهریه بزنیم و برای گرفتن بحرین. بنابراین بهترین به نظر من یکی از شاهکارهای سیاسی سیاست خارجی ایران در اون زمان بود که نظریات عقاید مردم بحرین رو بپرسیم و کار رو بذاریم در دست سازمان ملل متحد. و سازمان ملل متحد، آقای اوتان تو موقع دبیرکل بود، مأموریت داد به آقای ویتوریو گیچاردی که نمایندگی سازمان ملل رو در اروپا داشت، این یه دیپلمات ورزیده‌ای بود، با یه هیئتی بلند شدن رفتن اونجا. البته این خدمتتون عرض کنم، برای ضبط در تاریخ باشه یا برای ضبط در برنامه شما باشه، یه طیفی در وزارت خارجه بودن که در رأسش خود آقای زاهدی بود که اینها معتقد بودن که باید رفراندوم بشه.
و ما در برنامه آخر هفته جمعه 2 شهریور 97 همراه با حسن روحانی در مراسم روز صنعت دفاعی و رونمایی از دستاوردهای جدید نظامی شرکت خواهیم کرد. آیا جنگنده ایرانی کوثر که رئیس جمهور در آشیانه سواران شد به راستی تولید داخلی است و یا همان F5 ساخت آمریکاست که رنگ و روش رو عوض کرده بودند؟ پیامدهای تجمع طلاب در قم با موضوع عدالت اقتصادی و به ویژه پلاکاردی را زیر ضربین می‌گذاریم که روی آن نوشته شده بود: ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. نقش سپاه در این تجمع چه بود و آیا روحانی باید نگران جان خود باشد؟ اعمال فشار نیروهای امنیتی به دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی برای امضای نامه علیه وزیر امور خارجه آمریکا را بررسی خواهیم کرد. چرا برای امنیتی ها نفی سخنان مایک پومپئو در حمایت از دراویش حائز اهمیت است؟ از دستگیری 2 ایرانی در آمریکا به اتهام گردآوری اطلاعات در مورد مراکز یهودی و تجمعات مجاهدین خلق خواهیم گفت. و در پایان هم یادی خواهیم داشت از 2 چهره پرآوازی تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که هر دو در یک روز از میان ما رفتند. با ما باشید.
در قدرت اقتصادیمون، قدرت سیاسیمون، قدرت نظامیمون و دفاعیمون، قدرت فرهنگیمون در کنار هم قرار بگیره، همه با هم باشیم، در کنار هم باشیم. دیگه حالا خواهشن این 1-2 سال حزب و جناح و اینا رو فراموش کنیم، اشکال نداره، 2 سال دیگه با شروع کنیم. این سال 97 و 98 تا اوایل 99 یه استراحتی بدیم، مردم هم احساس کنن بابا یه دورانه، بابا هر تابستانی داریم، مرخصی داریم، جناح‌ها لطفاً برن مرخصی، یکی دو ماه برن مرخصی، اختلاف‌ها کم بشه، فشارها کم بشه، اتحاد و وحدت بیشتر بشه. امروز دشمنان ما نگران هستن از اتحاد ما، و وقتی ما متحد باشیم اونها میدونن کاری نمیتونن علیه ما انجام بدن. امروز روزی است که همه باید همدیگر رو یاری کنیم، همه باید همدیگر رو کمک کنیم. انتخابات تمام شد دیگه، ما از یک شیوهی داریم یه انتخابات درست میکنیم، 4 سال اونه میکشیم تا انتخابات بعدی، دو مرتبه انتخابات بعدی، باز 4 سال میخواییم. بابا انتخابات یه ماه دو ماه تمام میشه دیگه، باید بذاریم کنار. الان زمان وحدت، زمان اتحاد، زمان ایستادگی، زمان مقاومت.
دوستان روز سه‌شنبه 30 مرداد حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور که با کوهی از چالش‌های داخلی و خارجی روبروست در مراسم روز صنعت دفاعی شرکت کرد. او که به زودی باید برای پاسخ به سوالات تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به بهارستان برود، در این مراسم ضمن تأکید بر مجهز بودن تسلیحاتی و آمادگی ایران گفت سلاح و آمادگی باید در حدی باشد که کسی جرأت حمله به ایران را نکند.
چرا آمریکا به ما حمله نظامی نمی کنه؟ خب برای چی نمی کنه؟ یعنی خیلی ناراحت، خیلی دلش سوخته، می ترسه عده‌ای کشته بشن. به خاطر قدرت ما، چون میدونه چقدر هزینه داره، چون میدونه این کار یعنی چه، نتایجش میدونه. یه مقدار چون این دولت آمریکا غیر قابل اعتماده، کنگره و نمایندگان مجلس آمدن یک قانون صریح وضع کردن که تو حق نداری به ایران حمله کنی. اینه بردن تو کنگره تصویب کردن، دیدن یه ذره این آدم بی‌اعتماده و چیزای عجیب غریب بود. هینی که دارن ما را تحریم میکنن و تحت فشار قرار میدن، کنگره‌ای که همیشه با ما میانه خوبی نداشته و همیشه با ما بد بوده، حالا تصویب میکنه که دولت آمریکا حق نداره به ایران حمله کنه.
یادمون هست که در سال آخر جنگ ایران و عراق آمریکا با نیروی دریایی ارتش و سپاه درگیر شد که نتیجه اون غرق شدن ناوچه سهند و قایق توپدار جوشن، غرق شدن 3 قایق تندرو، آسیب دیدن 1 ناوچه و آسیب دیدن 2 سکوی نفتی بود. 56 ایرانی در این عملیات کشته شدند و در مقابل آمریکا 1 هلیکوپتر و 2 نظامی خودش رو از دست داد. رولا، آیا حسن روحانی واقعا فکر میکنه که آمریکا از قدرت نظامی ایران هراسناکه که قصد حمله به ایران رو نداره؟
نه، آمریکا احتیاج به حمله به ایران نداره به 2-3 تا دلیل. یکی این که اینا خودشون دارن کار آمریکا رو میکنن تو داخل کشور، یعنی خود جمهوری اسلامی داره خودشو میخوره، چه احتیاجی اصلا داره به حمله خارجی؟ دوم این که ایران داره منافع آمریکا رو داره تو منطقه تامین میکنه، هر جایی که لازم باشه با هماهنگی انگلیس، آقای خامنه‌ای با هماهنگی انگلستان بر طبل آمریکا هراسی و غرب هراسی اینا میکوبه و اونها سلاحاشون رو تو منطقه میفروشن. اصلا احتیاجی نیست که، تا الان هم اگر کاری نکرده داشته منافعش رو تامین میکرده. سومین دلیل هم این است که اینا وقتی میان، یه دفعه آمریکایی که میاد تهدید میکنه و یه دفعه میره روی براندازی یا رو تحریم و اینا پشت سر میرن باج میدن، مذاکره میکنن. همین الان رفتن دارن دنبال باج دادن و دنبال مذاکره کردنن، یعنی همزمان که این 3 تا حالت اتفاق میفته میبینی که آمریکا منافعش داره تامین میشه توی ایران، واسه چی بعد این کار رو بکنه؟
خب فکر میکنیم به خاطر همین باج دادن و همین مذاکرات ممکنه پشت پرده باشه که آقای بولتون آمده گفته که ما، آمریکا به دنبال تغییر رژیم ایران نیست، به دنبال تغییر عظیم در رفتار ایران. حالا این عظیم یا به قول انگلیس ها massive behavior change، این چی میتونه باشه؟ واقعا منظورش فکر میکنید چیه؟
ببین واقعیت اینه که دیگه واقعیت‌ها رو باید به مردم گفت دیگه. مردم وقتی داخل سکوت فرا میگیره، موقعی که ساکت میشن، طبیعتاً اینا میان از پشت مذاکره میکنن که سریع اموراتشون رو حل و فصل بکنن. قبلا گفتم یه سری مذاکرات توی عمان داشت انجام میشد که شمخانی رفته بود، یعنی دو سه هفته شمخانی نبود و اونجا داشتن با مقامات آمریکایی مذاکرات رو انجام میدادن. الان این مذاکرات تو سوئیس داره انجام میشه، مذاکرات پشت پرده، یه با یک تیمی از یه تیمی که جواد ظریف فرستاده و علی لاریجانی، این دوتا دارن از پشت سر مذاکره میکنن. صحبت هایی که بولتون داره الان بیان میکنه اون صحبت هایی که داره پالس میده به تیم مذاکره کننده که ما الان به دنبال تغییر رژیم نیستیم، به دنبال تغییر رفتاریم، چون الان پای میز مذاکره. خب طبیعیه وقتی مردم بالاخره نتونن داخل یه حرکتی انجام بدن، اپوزیسیون خارج از کشور متحد نیست، طبیعیه که این مذاکرات انجام میشه. هنوز اپوزیسیون نتونسته یه دونه شورا تشکیل بده تو خارج از کشور و به عقیده من این وظیفه آقای پهلوی هست، وظیفه ملی آقای پهلویه که بیاد گروه ها رو دور هم جمع بکنه و این اپوزیسیون رو تشکیل بده. خب نمیکنن آقایون. وقتی این کار انجام نمیشه طبیعیه که اینا میرن پشت سر با هم مذاکره میکنن. همین الان هم داره مذاکره میشه، مذاکره از چند روز قبل شروع شده، منتها این که به چه نتیجه‌ای برسن هنوز مشخص نیست. و ایران 12 تا شرط رو باید قبول بکنه، بعید میدونم اون 12 تا شرط رو قبول بکنن، ولی خب دارن حرف میزنن. آقای خامنه‌ای که اونجا میگه مذاکره ممنوع، ولی تیمش داره بیرون داره مذاکره میکنه.
مذاکره اتفاقا آقای بولتون هم امروز فکر میکنم در ژنو خواهد بود، گفتگو میکنه با همتای روس خودش. اولین دیدار این دوتا خواهد بود، روس و آمریکا، بعد از اون کنفرانس سران در هلسینکی. و شاید این حرفی که تو میزنی درست باشه و شاید واقعا برای یک نوع نظارت بر جریان این گفتگوها بولتون سفر میکنه به سوئیس.
مذاکرات تو سوئیس داره انجام میشه، مذاکرات مخفیانه و من نمیدونستم که الان دارن میرن اونجا، شاید به این دلیله که اونجا با تیم مذاکره کننده هم گفتگو بکنن و به نتیجه برسن.
روحانی در همین سخنرانی مدعی شد که کنگره آمریکا قانون وضع کرده که به ایران حمله نظامی نشه. ظاهرا اشاره حجت الاسلام روحانی به بندی در مصوبه مجلس نمایندگان که ترامپ برای اقدام نظامی احتمالی علیه ایران به تصویب کنگره نیاز داره. اما باید توجه داشت که سنا با این بند موافقت نکرد و به این دلیل از متن نهایی که ترامپ اونو امضا کرده حذف شد. بنابراین رولا این اشتباهی که روحانی فکر میکنه کنگره جلوی جنگ احتمالی با ایران رو گرفته.
آره ما میگیم کنگره، آقای روحانی میگه کنگره. ولی منم اینجا فهمیدم که آقای روحانی گاف داد و اصلا ربطی نداره، یعنی الان ترامپ بخواد حمله بکنه یه دفعه میتونه حمله بکنه. من به عقیده خودم شخصا مذاکرات نتیجه نمیده و ممکنه کار کشیده بشه به جاهای باریکتر که خب همون جنگ هست، یعنی الان دارن توافق میکنن. من شنیدم که توی امریکا و توی یه کشوری دیگه دارن شبیه سازی میکنن که آمریکا و دو سه تا از این کشورهای همپیمانشن و کشورهای عربی شبیه سازی میکنن که چگونه بعد به ایران حمله بکنن، یعنی به جمهوری اسلامی حمله بکنن و چجوری بتونن کار رو پیش ببرن برای رژیم چنج.
بله میدونی که از سالها پیش هم در کالیفرنیا یک کلاسایی وزارت دفاع دایر کرده که اونجا فارسی رو میآموزن به نظامیان آمریکایی برای یک سری، مثلا فرض کن اگه در آینده نیازی بشه به این سربازان که وارد ایران بشن فارسی بتونن صحبت بکنن. و خلاصه یکی دو تا مدرسه خیلی خوب فارسی در کالیفرنیا دایره برای این منظور. بر صورت در همین مراسم بود که ظاهراً آقای روحانی از یک جنگنده ساخت ایران به نام کوثر رونمایی کرد.
دستاوردهایی که امروز رونمایی می شود هواپیمای جنگنده پشتیبان خواهد بود که مراحل مختلف تست را گذرانده و امروز به پرواز در می آید. آنطور که امیر خاتمی گفته در این مراسم تجهیزات به کار رفته در این جنگنده هم به نمایش در می آید.
به میمنتی و مبارکی عید قدیر، عید قربان و ایام با برکت ذی‌الحجه، پرواز جت جنگنده ایرانی که همه قسمت‌هاش توسط متخصصین ایرانی ساخته شده، پروازش رو آغاز می‌کنه. علی برکت الله.
در رسانه‌های داخلی از کوثر به عنوان نخستین جنگنده ایرانی یاد شده با مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی که کاملاً بومیه. در اسرائیل اما یک سخنگوی آقای نتانیاهو نخست وزیر رونمایی ایران از جت بومیش را به تمسخر گرفت و گفت این هواپیما از نوع جت F-5 آمریکا مربوط به سالهای دهه 50 میلادی است. در فضای مجازی هم این ادعای جمهوری اسلامی به چالش گرفته شده. عکسی از کوثر در کنار جت فانتوم F-5 ساخت آمریکا قرار دادند که بسیار شبیه یکدیگر هستند و سایت تاریخ در تصویر این سوال رو مطرح میکنه که شما باور میکنید کشوری که توانایی تولید کارت ملی و قوطی رب گوجه و بطری آب معدنی رو نداره جنگنده بسازه؟ رولا میتونه جنگنده بسازه؟
مثلا همینجاست، به نکته خیلی خوبی اشاره کرده بود، اتفاقا این جزء صحبت‌های من بود. ببین ما الان برای بعد از تحریم‌ها اعلام کردن، به صورت رسمی اعلام کردن که برای تعویض کارت ملی‌ها مشکل داریم و نمیتونیم کارت ملی‌ها رو تحریم بکنیم. چرا؟ چون پلیمرش نتونستن وارد بکنن و پلیمر مثل که حالا ممنوع شده یا حالا جزء لوازم پتروشیمی بوده، هر چیزی که بوده اعلام کردن به صورت رسمی نمیتونن. الان همین مشکل رو تو کارت سوخت هم دارن، یعنی نمیتونن یه کارت سوخت بسازن. حالا این سوال واقعا سوال جدیه، یعنی کشوری که نمیتونه پلیمر کارت سوختش رو تامین بکنه چطور اومده ادعا میکنه که یه جنگنده یه داخلی ساخته؟ این اصل قضیه این بوده که اینا اومدن قبلا، سالها قبل یه هواپیمایی ساخته بودن به عنوان سائقه 1 و 2. خب این هواپیما ساخته نشد، یه سری قطعاتش رو جابجا کرده بودن و همون F-5 امریکایی بود که حالا با هم تلفیق شده بود، یه سری چیزش مثلا نمیدونم دکمه درش رو نمیدونم فلان کار کرده بودن، یا به فرض مثلا یه تغییرات خیلی جزئی انجام داده بودن، اسمش رو گذاشته بودن سائقه 1 و 2 و ما جنگنده تولید کردیم. تو دوره جدید یه سری قطعات CKD مونده بود توی انبار ارتش که مربوط به هواپیمای F-5 بود. اینا اومدن این رو با اون هواپیمای سائقه و با اون تغییراتی که داده بودن یکی دو تا مثلا قابلیت بهش اضافه کردن و اومدن گفتن این جنگنده کاملا داخلیه و خودمون ساختیم، در صورت که یک دروغ بزرگ و آشکار بود. ببین سپاه پارسال بود یا پیارسال بود اومد یه هواپیمای فوق سبک ساخت توی دانشگاه امام حسین، یعنی به عنوان طرحش رو زدن به عنوان هواپیما فوق سبک. خب این هواپیما رو هر کاری کردن 100 کیلو اضافه وزن داشت، یعنی نتونستن به عنوان فوق سبک در بیانن، رو دستشون هم موند و آخرم بردن تو سوریه پرواز دادن و کلی هم تلفات دادن تو سوریه، یعنی هی هواپیمایی سقوط میکردن. بعدش اومدن، یعنی قبل از این اومده بودن یه هواپیما ساخته بودن زمان احمدی نژاد، ایران 140، که این هواپیما رو فکر با کمک روسا ساخته بودن که این ایران 140 رو خیلی هم روش تبلیغات کردن و خیلی سر صدا کردن، ولی مشکل باک بنزین داشت و همین مشکل باک بنزینش باعث شد که فکر میکنم تو تاریخ 19 مرداد 93 تو جاده مخصوص کرج آخرین سانحه‌ای که داد هواپیما افتاد و 39 تا سرنشینش کشته شدن. بعد از اون پرواز این هواپیما ممنوع شد توی بخش مسافری تو سیویل، ممنوع شد و نتونستن که هواپیما رو پرواز بدن. سازمان هواپیمای کشوری اجازه نداد. الان آخرین تحولی که اتفاق افتاده با دستور فرمانده هواناجا قراره تا چند روز دیگه این ایران 140 که باد کرده تو انبار خوابیده و اجازه پرواز سیویل نداره قراره که بیاد توی بخش نظامی استفاده بشه، یعنی تلفات جدید نظامی در راه، چون این هواپیما مشکل باک سوخت داره. عرضم به حضورتون حالا این جنگنده ای که ساختن، حالا میگن این جنگنده حالا هر چیزی هم که کاربرد داشته باشه جنگنده کوتاه برده. این اطلاع تخصصی رو من با یکی که داخل بوده چک کردم و اطلاعاتی نیستش که، یعنی کاملا تخصصیه. این جنگنده کوتاه برده، مثلا توان رقابت با پرنده F-35 اسرائیل و آمریکا و اینا اصلا نداره، یعنی اصلا قابل مقایسه نیستن با هم دیگه. زمان احمدی نژادم اینا اومدن یه دونه هواپیما ساختن به اسم قاهر 313. خب این یعنی جوک قضیه اینجاست که میخواستن بگن تحریم ها آره هیچ اثری رو ما نداره. اینا همه برای این شواست دیگه که بگن تحریم ها رو ما هیچ اثری نداره و ما اینقدر توان داخلی داریم که مثلا میتونیم جنگنده تولید کنیم. اومدن قاهر 313 رو ساختن. این بدنش کامپوزیت بود و یه ماکت بود در حقیقت. بعد اومدم از یکی از این کارخونجات داخلی یه دونه موتور گرفتن، موتور ماشین گذاشتن روی این هواپیمایی که رو زمین راه بره فقط، و بعد آوردن و یه جایی گذاشتن و که ما جنگنده ساختیم. هیچ وقت هم قاهر 313 پرواز نکرد و هیچ وقت هم کسی نفهمید این کجاست، ولی در حقیقت یه ماکت کامپوزیت بود. ببین دروغا رو میگن و بعد یه سری آدما که بوغشونن تو خارج از کشور و طرف مثلا نمیدونم بزرگترین تخصصی که داره اینه که مثلا نمیدونم 4 سال وزیر ارشاد بوده بعد انگشتش شکوندن و حالا به دلیل غیر سیاسی به دلایل دیگری از کشور من میشینه میگه آقا اینا که انتقاد میکنن حقیر و زبون هستن، یعنی یک حرفی که کاملا اطلاعی نداره از پشت سر موضوع و بعد میاد چشپسه و کورکورانه میاد اون حمایتی رو که بعد بهش میگن بکنه رو بکنه تموم شه بره.
بله. حالا اتفاقا جالب رولا که دی از کاربران هم در این مورد اظهار نظر کردن. بعضی اظهار نظرها خیلی خنده داره. یکی نوشته که حالا این جت جنگنده پرواز هم میکنه یا مثل امام مقواییه. دوستی به نام رامین توییت کرده روحانی رو باید همونجا بفرستن هوا که بر نگرده. و سیروس هم میگه شاید موتورش پژو باشه. آره اشاره کردی به همین وزیر سابق ارشاد، می‌خواستم در مورد یکمی صحبت بکنیم با آقای سید عطاالله مهاجرانی که در راستای این حمایت بیچون و چرا از مواضیع جمهوری اسلامی از کسانی که معتقد کوثر تقلبی و شوافی از اونها انتقاد کرده و گفته رادیوهای فارسی زبان خارجی و سایت ها هم نقش بازی کردن و همونطور که تو گفته در انکارشان فرهنگ حقارت و زبونی پذیری آشکاره. همینها غنی‌سازی اورانیوم و ساخت پهپاد و موشک دوربرد رو هم مسخره و انکار میکردن. دیدم تو یک جواب دندون شکن بهش داده بودی، یک توییت کرده بودی در مورد صحبتاش. ممکنه اون توییت تو خودت برامون بخونی؟
من زدم ساقه یک و دو رو با سیکیدی های F5 که در انبار ارتش بوده چسبوندن به هم، اسمش رو گذاشتن جنگنده کوثر تولید داخل. مهاجرانی هم نشسته وسط باغش تو لندن میگه منتقدین حقیر و زبونن. زدم حقیر تویی، از چیزی که اطلاع نداری واسه مردم آرق روشن فکری میزنی، اول برو اطلاعات کسب کن بعد حرف بزن. ببین من این اطلاعاتی رو که دادم، این اطلاعاتی رو که الان دادم، اطلاعات کسی بوده که توی اون مراسم حضور داشته، اطلاعات نه. افرادی بوده که 300-400 نفر دعوت بودن دیگه توی این مراسم، اطلاعات افرادی بوده که توی این مراسم حضور داشتن و خودشون متخصص این کارن. خب آقای مهاجرانی هم اینجوری که میگه منتقدین زبون و حقیرن، خب منتقدین هم حق دارن بگن شما داری مال مالی میکنی دیگه، بالاخره تو تمام چیزا مال مالی جزء هشتگ های اصلیت باید باشه که آدم نمیدونه واقعا چی بگه آدم.
حالا رولا در گذشته آقای مهاجرانی یک کمی در لفافه می آمد، یک کمی دفاع می کرد از مواضع جمهوری، ولی الان دیگه کاملا یعنی بدون هیچ نوع مهابایی میان و همه مواضع جمهوری اسلامی رو مورد تایید قرار میدن. بعضی ها اینو ارتباط میدن با اون ماجرای دکلی که در ایران میگفتن گم شد و پسر ایشون مثل که ظاهرا در مزان اتهام بود، بعدم مثل که بیگناه تشخیص دادن پسر ایشون رو و میگویند بعد از این عطالله مهاجرانی دیگه کاملا زده به سیم آخر در دفاع از مواضع جمهوری اسلامی. واکنش تو چیه به این
صحبت؟ ببین اون موقع هم ما خبر داشتیم که آقای مهاجرانی از طریق پسرش یک نامه‌ای داده به فرید حداد عادل، چون پسر مهاجرانی فرید حداد عادل و پسر یعنی یاسین رامین با همدیگه اینا شراکت مالی دارن. یه نامه‌ای داده بود از طریق محمد محسن مهاجرانی به آقای خامنه‌ای که نامه پاکت دربسته بود، هیچ کس هم نمیدونه مضمون نامه چی است. من خیلی تلاش کردم که کپی این نامه رو بگیرم، خیلی تلاش کردم توی یه مقطعی ولی نتونستم، چون نامه پاکتش دربسته بود، داده بود به حداد عادل و فرید، فرید داده بود به باباش، باباش بوده بود داده بود به آقای خامنه‌ای که هیچی هم نمیدونم چی بوده. هنوزم دارم تلاش میکنم که کپی اون نامه رو به دست بیارم، اگه بتونم به دست بیارم که واقعا مشخص میشه که آقای مهاجرانی چی تو اون نامه با آقای خامنه‌ای نوشته. این همه مال مثلا مال الان نیست، مال سال فکر میکنم 92-93 ایناست، یعنی مال 4-5 سال قبل موضوع این نامه.
بله
طبیعیه که خب آقای مهاجرانی به دلیل مشکل سیاسی از ایران خارج نشد، یک مشکلی بود، یه پرونده‌ای بود، یه خانمی شکایت کرده بود و حالا یک رابطه‌ای بوده، خب همه مطبوعات هم زدن، همه آگاهان هم میدونن، یک نامه‌ای بوده و بعدش هم اومده بیرون و حالا بالاخره شده اپوزیسیون و حالا تو بی بی سی و اینا اول حرف میزد، اولش هم دفاع میکرد. یعنی مهاجرانی یکی از اون کسایی بود که میگفت آقای خامنه‌ای واقعا خانوادهش مشکل مالی ندارن و آدم سالمیه، خب بعد بیا جواب بده. ما الان خودمون 2-3 تا سند منتشر کردیم از فساد مالی آقای خامنه‌ای. ببین این مواضع خب مردم رو اذیت میکنه، مردم کاملا میفهمن که و این مواضع بی بی سی رو هم خراب میکنه، یعنی خراب کرده. شما ببین الان مخاطبای بی بی سی چقدر افتاده، چون اینا این آدمایی هستن که درون نظامن، داخل نظامن و همین الان هم داره تو شعبه جمهوری اسلامی تو لندن داره فعالیت میکنه، ولی خب یه تریبونی هم داره به اسم بی بی سی و خب این لکه حیثیت بی بی سی رو هم، یعنی حیثیت بی بی سی رو هم به عنوان یک لکه سیاه.
و من یادم در واشنگتن هم که بودم چندین بار از ایشون درخواست مصاحبه کردم و ایشون حاضر نشدن این مصاحبه رو بدن، ولی الانم باز در شبکه بیان به روی آقای سید عطالله مهاجرانی باز، هر وقت مایل باشن خوشحال میشیم تشریف بیارن و به برخی از این مسائل و این ابهاماتی که وجود داره پاسخ بدن و روشنگری بکنن و مردم رو خلاصه آگاه بکنن از چند و چون برخی مسائل.
نه آگاه که نمی کنم
واقعا، ما کارمای اشتباهات خودمون رو پس می نیم تو این دنیا. من نمیدونم الان دنیا به یه سمتی رفته و مملکت ما به یه سمتی رفته که خیلی ها خیلی راحت دارن تو بیت المال دست می دارن، خیلی راحت دارن با مال مردم بازی می کنن، یعنی با سرمایه مردم دارن بازی می کنن و براشون اصلا انگار زندگی افراد دیگه مهم نیست، فقط خودشون، خانواده‌های خودشون، ایل خودشون براشون مهمه، زندگی دیگه بقیه بچه‌های ما مهم نیست براشون، زندگی این آبادانی‌های عزیز که اینجا هستن و الان داستانشون رو میدونید، اینا براشون مهم نیست، فقط به فکر خودشون هستن، جیب خودشون پر بشه. من نمیدونم با من به چه سمتی داریم میریم، این قرار بشه ادامه پیدا کنه واقعا من سراشون رو بالای دار میبینم، این اتفاق براشون میفته. نکنید، خیلی بده، این مردم یهو پشت بهتون میکنن، این مردم پشت بکنن بهتون خیلی خطرناک میشه برای تک تکشون، خیلی اشتباه دارن میکنن، یا عقل خدا ازشون گرفته با من، چون اینها با اسم خداوند، ما الان تو مملکت اسلامی داریم زندگی میکنیم، جمهوری اسلامیه، مملکت اسلامی، جمهوری اسلامی، قوانین اسلام دست دزد قطع میکنن، ما اینجا دوزو رها میکنیم، دوزو آزاد میگذاریم. من نمیدونم کسایی که این همه اختلاس کردن توی مملکت رو آزاد میگذاریم، این نمیدونم چه اتفاقی داره توی مملکت میفته، فقط میدونم که این روش به تباهیه، هممون نابود میشیم، نکنیم، نذارین خوشبختر با هم بسوزن، نذارین بچهای بیگناه به خاطر شماها، به خاطر اشتباهات شما، فرزندانتون، خانواده‌هاتون بلای سرشون بیاد. خداوند نمیگذره، از بیت المال نمیگذره. کارموشو من تو زندگیم پس دادم، من تجربه بهم ثابت کرده، نه به کتاب کار دارم، نه به دین کار دارم، به هیچی کار ندارم. تجربه شخصیم به من میگه که جواب اشتباهاتو تو این دنیا میگیری. نکنید، نذارید بلای سر خانواده‌هاتون بیاد، بچه‌هاتون بیاد، فرزندانتون بیاد، عزیزانتون بیاد. خدا نمیگذره. تا فرصت داریم جبران کنیم، حداقل برگردونیم، کمک کنید جامعه برگرده به نقطه اولش، به جای اولش، به اوج برسیم. چرا همش اختلاف به وجود میاریم؟ من نمیفهم. واقعا تو مملکتی که اینقدر ادعای مسلمانی داریم، اینقدر ادعای خداوند شناسی داریم و همه جای دنیا داریم، ما میگیم ما خدا رو بهتر از همه میشناسیم، هیچ کدوم انگار اعتقاد به خداوند ندارن و همشون هم دارن اشتباه میکنن. ایشکی هم نیست که اصلا صداش در بیاد بگه چرا اینجوری داریم ما زندگی میکنیم، چرا ما مجبور بچه‌های ما آینده‌شون چرا باید به این روز بیفته، چرا من باید نگران اینقدر آینده بچه‌ام باشم که پس فردا اصلا ایرانی وجود خواهد داشت که بچه‌ام بخواد توش زندگی کنه؟ ولش دارم ببرمش از این مملکت، خودم برم از این مملکت، نمیتونم خانواده‌ام بستگانم ول کنم برم. من الان گرین کارت آمریکامو دارم، نمیتونم برم. من دلبسته به این مملکت هستم، به این مردم هستم، به این مردم هستم. ما همه دشمنیایی که داره با این مردم میشه، ما مردم ایران هم دیگه دوست داریم، ما پشت هم وای میستیم. ما زلزله نشون داد بهمون که ما پشت هم وای میستیم. امیدوارم که زودتر با من اینا بفهمن، جبران کنن. فرصت جبران فقط واسهشون. باور کنید روز قیامت هست، باور کنید روز عدالت هست، میاد اون روز، شما جوابگو باید باشید. اون روز نمیتونید طاقت بیارین دیگه. زودتر جبران کنید، زودتر اشتباهاتتون رو جبران کنید. ما دوز نمیخوایم به ما معرفی کنید، جبران کنیم، وقت جبران داریم. کسی نمیخواد بگه کی دزدی کرد، کی نکرد، کی دزدی کرد، هم دیگه رو بخوایم بفروشیم، اونونو دزدی کرد، اونونو دزدی کرد. نه، و همشون دارن دزدی میکنن، همم دارن میکنن، همم داریم میبینیم. جبران کنیم، وقت جبران بذارید برای خودتون که اتفاقات بد تو زندگیتون پیش نیاد، برای عزیزانتون پیش نیاد. میفته به بلای علی میفته. نکنید. من لباس جنگی پوشیدم، گفتم امروز میخوام بیام جنگنده حرف بزنم، نمیدونم حالم بد، ولی گفتم میخوام حرفامو بزنم، واقعا حرفای دلمو بزنم. امیدوارم که واقعا تاثیرگذار باشه. دزدی واقعا کار اشتباهیه، جوابش رو میگیریم. من یه سوزن از جابجا میکردم، چوبشو میخوردم، میفهمیدم اون موقع. من نمیدونم شما چرا نمیفهمید. کسایی که دارن دزدی میکنن چرا متوجه نمیشن؟ خدا حق ازشون گرفته؟ فرصت جبران ندارید.
تجمع اخیر گروهی از طلاب در قم به خاطر یکی از پلاکارت‌های مورد استفاده در اون به رویدادی خبرساز تبدیل شده که با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده. در این پلاکارت جمله ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت جلب توجه می‌کرد. تنها در توییتر کاربران با هشتگ استخر فرح صدها توییت در این مورد کردند. به گفته علی مطهری مفهوم شعار این است که آقای رئیس جمهور، ما همانطور که سر آقای هاشمی را زیر آب کردیم، سر تو را هم زیر آب خواهیم کرد. وزارت اطلاعات باید این موضوع را پیگیری کند، شاید ماجرای فوت ناگهانی هاشمی رفسنجانی هم روشن شود. آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم که از مراجع تقلید حکومتی است، از سپاه خواسته که در مورد این گردهمایی توضیح بدهد. سپاه هم با صدور بیانیه‌ای دخالت خودش رو در این تجمع تکذیب کرده و اون رو خودجوش خونده. فائزه هاشمی در گفتگوی با یورو نیوز گفت علارغم بررسی‌های شورای عالی امنیت ملی، ابهامات ما رفع نشده بود و با پلاکاردی که در تجمع طلاب در دست گرفته بودند و با توجه به اینکه روی دسته پلاکاردها نوشته شده بود که این پلاکارد را باید برگردانید، یعنی نگاه امنیتی وجود داشته که این پلاکاردها دست هر کسی نیفتد. وظیفه نهادهای امنیتی، شورای امنیت و نهادهای مرتبط با رسیدگی به فوت باباست که این مسئله را پیگیری کنند و شاید بتوان این پلاکارد را سرنخی حساب کرد که میتونه به جای خاصی برسه و بررسی ها رو معنی دار بکنه. فاطمه هاشمی هم در این زمینه گفته تهدید رئیس جمهور در حوزه علمیه به قتل شبیه پدرم، صراحتاً مرگ ایشون رو ترور و قتل، اون هم خفه کردن در آب اعلام میکند. رولا بیشتر این شبیه یک اعتراف تا شعار سیاسی، ای آن که
آمد نیوز کانالت
چیزهای مختلفی ساختم با این جمله استخر.
آره دیدم یکم توییت زده بود بر ما، ایان که آمد نیوز کانالت استخر فرح در انتظاره. ولی آره خدا خواست بعد از من فکر میکنم آره دیگه توی دی ماه 95 بود دیگه که من برای اولین بار این قضیه رو منتشر کردم، یعنی مصاحبه کردم با صدای آمریکا. خب خیلی بعدش لودگی کردن اینا، نمیدونم تو جریان فضای رسانه اون موقع بودی یا نه. خیلی خیلی یعنی مشرق و فارس و این یکی دوتا کانال تلگرامی مال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اینا برداشتن یه عکسی از من گذاشتن. خب اون عکسو مثلا نمیدونم یه عکسی کج دیدی، من دارم موامو میتراشم. ما یه دوستی داشتیم توی پاریس، این روس بود، بعد یه ذرم فارسی بلد بود حرف بزنه. یه روز نشست گفت بزنیم مواتو بزنم و اینا. من اون موقع برای همدردی اگه یادت باشه یه کمپینی را افتاده بود برای همدردی با زندانیان 350 که ریخته بودن زده بودن 350 بله. ترکونده بودن. گفتم من میخوام موامو بزنم با ماشین. گفت بشین من برات میزنم. دیگه نشستم اونجا داشت موامو میزد، بعد گفتش که دوربین رو گرفتم نصفه زده بود، گفت دیگه نمیزنم. گفتم نه تو رو خدا بزن. خب نمیزد، من چی کار میکردم؟ جایی نمیتونستم برم بزنم که تو خونش بود. بعد دیگه گفت تنها شرطش اینه که یه دونه اینجوری کنی عکس بگیری. منم یه دونه اینجوری کردم، عکس گرفتم و عکس رو فرستادم واسه یکی از، فکر میکنم برای شوهر خواهرم فرستادم یا برای یکی از خواهران فرستادم داخل، که اینا رو که گرفتن رفتن زندان دیگه موبایل ها اینا رو خالی کردن، عکس رو به دست آوردن و دیگه فارس منتشر کرد به عنوان یک آدم مثلا روانی معتاد فلان اینه. آره اون عکس رو منتشر کرده بودن که رو لازم رو ببین این مدیر آمد نیوز داره دروغ میگه و اینا. حالا خدا رو شکر البته یکی از افرادی که خبرنگاره که تو خارج از کشور بود اونم سنگ تموم گذاشت، امید حبیبی نیا با خبرگزاری فارس مصاحبه کرد و گفت روالزم کلا داستان میگه و اینا سر قتل هاشمی داستان گفتن و فلان گفتن و آخه یعنی چی. حالا مصاحبهش هست، میتونیم بریم مراجعه کنیم نگاه بکنیم، مصاحبه تصویری داده بود. خب دقیقا بعد از دو سال همون عبارت تکرار شد، یعنی این که سرشو کردن زیر آبی که من گفته بودم. خدا خواست که همه دارن همون حرف رو میزنن.
یه توییتی از تو دیدم در همین زمینه که اگر شورای عالی امنیت ملی به واقع به دنبال ابهامات قتل هاشمی رفسنجانیه به سراغ قالیباف و نجات بره. آیا فکر میکنی شورای عالی امنیت ملی نمیدونه که کی پشت سر این قتل نه. بوده؟ چگونه؟ چطور؟
ببین شورای عالی امنیت ملی دوتا گزارش تهیه کرد از این قتل. یه گزارش اول رو پابلیک کرد بین سران سه قوه و فرماندهان سپاه و ارتش و نمیدونم اینا معمولا که حالا شورا هستن، و تو اون گزارش یه چیز واقعی نبود. اون گزارش گزارش دومی که در اومد، اون گزارش گزارش واقعی بود که توش حرف از پلوتونیوم بود و غرق شدن هاشمی. نمیدونم حالا بیشتر اصل داستان رو نگم بگم چون دنبال نمیدونم، بذارین یه ذره بگذره. ولی سر گزارش دوم بود که این گزارش رو فکر میکنم یکی دو نفر دو سه نفر دارن این گزارش رو، مسعود سیف اللهی بود، سردار رضا سیف اللهی که فرمانده ساب اسبق نیرو انتظامی بود که بعد شده بود معاون شمخانی تو شورای عالی امنیت ملی، اومد راجع به این قضیه با بچه های هاشمی جلسه گذاشت با خانواده هاشمی و گفت آخرین یافته های ما اینو میرسونه که تو این آب پلوتونیوم بوده، که بعد منجر شد به مصاحبه ای که فائزه فکر کنم انجام داد که گفت 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو بوده. اون درست بود، اون یعنی اون حاصل گزارش دوم شورای عالی امنیت ملی بود که دو تا قرص پلوتونیوم انداخته بودن توی استخر و هاشمی که میخواسته از استخ بیاد بیرون اینا هی میزدن تو سرش و حالا هی فشارش میدادن تو آب و اینا که منجر میشه به غرق شدنش، دیگه سرش رو میگیرن پایین. اصل این قضیه رو، اصل این داستان رو قالیباف با نجات طراحی کرده بودن. قالیباف و نجات مدت ها قبله، یعنی کسایی که این دوتا رو میشناسن میدونن که حتی با هم کار تجاری هم دارن، رفیق خیلی نزدیکن، مثلا تو خونه هم دیگه میرن و هم رو ساپورت میکنن. خیلی الان مثلا قالیباف پرونده فساد مالی داره، قائم مقامش رو گرفتن، شریفی رو، عیسی شریفی رو، خب مدتی زندان، قائم مقام که بدون اجازه شهردار تهران کاری نمیتونه بکنه، یعنی بالاخره یه سری دستورات رو شهردار داده و قائم مقام انجام داده و اجرا کرده. خب الان خود نجات که اونجاست باعث شده که قالیباف پروندهش راه نیافته تو اطلاعات سپاه و نگه داشتن پروندهشو به دلیل اون رابطه دوستی خیلی نزدیکه که اینا با هم دارن. موقعی که هاشمی کشته شده بود 20 روز بود که نجات اومده بود توی، شده بود جانشین طایب تو سازمان اطلاعات سپاه. الان مثلا هم کریمی قدوسی که میبینین، کریمی قدوسی چند وقت پیش گفت فرزندت کجاست و فلان، گفت من دو تا سه تا پسر دارم، دو تاشون طلبه ان، یکیشون تو سپاهه، اون یه دونه که تو سپاه معاون طایبه. مثلا یه سری اطلاعاتی که کریمی قدوسی میاد میده به این دلیله که از اونجا میگیره پسرش بهش میده. ببین اینا اومدن از، چون نجات قبلش فرمانده سپاه ولیعهد بود، یعنی سپاه حفاظت خامنه ای بود، 14,000 نفر محافظ هست اونجا و دارن یعنی حلقه های حفاظت رو انجام میدن، از یکی دو نفر توی اون سپاه حفاظت استفاده کردن و اومدن توی اون استخر رو زدن هاشمی رو. خب اصل قضیهش رو نجات و قالیباف طراحی کردن، اینو شورای عالی امنیت ملی نمیدونه.
این اشاره کردی به این 14,000 نفر، در برنامه هفته پیش هم در موردش صحبت کرده بودی. بعضیا میان میگن که این چگونه هست 14,000 نفر، مثلا این میدونه داره چند نفره این 14,000 نفر. فکر میکنم این 14,000 نفر همیشه که در آن واحد با ولی فقیه نیستن، این 14,000 نفر تعداد کل محافظینشه که ممکنه در هر مراسمی یه عده‌ای از اونها حضور داشته باشن. دقیقاً اینطور نبود منظور تو رو؟
بله، اینا سپاه حفاظت ولی امرن، یه سپاه داره به اسم سپاه حفاظت ولی هم. حالا تو اون سپاه تحت کارم میکنن، 4 تا هم آبدارچی هن، 4 تا هم راننده هن، نمیدونم هلیکوپتری دارن، هواپیمای مخصوص دارن، هواپیما آشیانه است، اینا همه هستش دیگه، همه دارن کار میکنن. حالا اینا حقوق بگیره اون سپاه حفاظت هم 14,000 نفر که باهاش راه نمیافتن، اینا شیفت ها عوض میشه، میرن میان، جا به جا میشن، خیلیاشون یه دفعه مأمور میشن به جای دیگه، از جای دیگه. نه حالا بالاخره هست.
خب در این اجلاس طلاب شعارهای تند دیگری هم علیه روحانی داده شد، مثلا یکی از شعارها این بود سوال از مسئولین وظیفه مجلس است، محصل انگلیس مذاکره کلید نیست، و یا بنی صدرها همیشه فرصت فرار ندارند، نه برجام نه بی سی، لعنت به انگلیسی. یکی از کاربران رولا نوشته خونه‌ای که هاشمی در استخرش غرق شد خونه لیلا امامی همسر فقید هویدا بوده، نه فرق.
بله دروغ میگه.
تازه خونه، بله، و میگن تازه خونه قبل از انقلاب استخر نداشته و این استخری هم که هاشمی توش شنا میکرده بعد از انقلاب ساخته شده، اما برای اینکه قافیه شعرشون جور در بیاد اصرار دارن که بگن استخر مال فرح.
بله دروغ میگن، خود همه هم میدونن دارن دروغ میگن، به خاطر جو روانی بود که میخواستن درست بکنن مثلا هاشمی شاهانه زندگی میکنه و اینا. خب این تهدید مستقیم رئیس جمهور بود دیگه، الان اینا دیدن که یه دفعه سپاه اومد، و ما بارها هم صحبت کرده بودیم تو این برنامه، گفته بودیم یکی از گزینه ها ترور روحانیه و همزمان. حالا
خب حالا سوال اینه، آیا روحانی باید بترسه از جونش؟
ترسیده دیگه. حالا خبرهای دیگه هم هست، مثلا تو تیم حفاظت روحانی، من دیگه اینا نمیگم، حالا برای تحلیلای خودمون ما نگه میداریم، ولی تیم حفاظتشو خیلی قوی کردن و اتفاقاتی افتاده که عینی بوده، یعنی خود طرف براش اتفاق افتاده بود، به من زنگ زده بود راجع به تیم حفاظت روحانی، که حالا اینا رو هم بگذاریم ازش. ولی دو تا گزینه هست دیگه، یا بحث زدن روحانیه اگر بخواد مقاومت بکنه، یا همون بحث استیضاحه دیگه، حالا ببینیم کدومش انجام بشه.
من یه چیزی کوچولو حالا که شکیبایی اومد بالا به خاطرم رسید بگم، الان سالهای ساله که روز معلم که میشه این خسرو یه تلفن میکنه به من تبریک میگه و این اینقدر به دل من نشسته.
دوستان، در این هفته دولت آمریکا خبر از دستگیری یک آمریکایی ایرانی تبار به نام احمد رضا محمدی دوستدار و یک تبعه ایران مقیم کالیفرنیا به نام مجید قربانی به اتهام گردآوری اطلاعات درباره اتباع آمریکایی عضو سازمان مجاهدین خلق و مراکز یهودی در ایالات متحده داد. این دو روز 9 اوت دستگیر شدند ولی محل دستگیریشان اعلام نشده. معاون وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه گفته ادعا می شود که دوستدار 38 ساله و قربانی 59 ساله به نمایندگی از سوی جمهوری اسلامی عمل می کردند و از جمله مخالفان سیاسی رو زیر نظر می گرفتند و درگیر اقدامات دیگری می شدند که می تونست جون آمریکاییان رو به خطر اندازه. بر اساس اون چیزی که FBI گفته، کار این دو متهم به جاسوسی این بوده که در تجمعات مجاهدین از چهره حضار عکس می گرفتند و با نام برای ایران می فرستادند. دوستدار رفته به قربانی $2,000 بابت حق و زحمه داده و قربانی 28 عکسی رو که در سپتامبر 2017 از تجمع مجاهدین گرفته بود تحویل دوستدار داده و دوستدار از قربانی رسید گرفته بود، با رسید در چمدون قصد داشته از فرودگاه برگرده ایران که در فرودگاه میگیرنش. پای بسیاری از این عکس ها هم نام کسانی که ازشون عکس گرفته شده با دستخط نوشته شده بود. اظهارات مقامات آمریکایی در مورد نحوه فعالیت این دو نفر پرسش های زیادی رو در فضای مجازی به دنبال داشته. رولا، بعضیا میپرسن که مگه اینا نمیتونستن عکس ها رو با یک اپلیکیشن پیام رسون بفرستن ایران، و یا اگر کسی جاسوس باشه پای تلفن میپرسه من چجوری این عکس ها رو بهتون برسونم؟ چیه واکنش تو، چی بود به این خبر؟
ببین، بعضیا همونایی هن که راجب الان چمدون پولوتا که گفتی $100 میلیون برده و این الان میان محاسبه میکنن، به حرف اون بعضیا زیاد نباید توجه داشت و شما هر کاری که بکنی، هر خبری که در بیاد، بعضیا هستن یه چیزی بگن، خب بگن، مهم نیست اصلا. ولی اصل قضیه این بوده که اینها، من واقعا نمیدونم تو کم و کیف قضیه نبودم که آیا داشته عکسا رو میبرده داخل، شاید عکسا توی فلش مموری بوده، شاید مثلا اینا رو من نبودم، نمیتونم ارزیابی بکنم، ولی خب این اقدامات انجام میشد. این دو نفر کی بازداشت کرده بودن؟ دقیقا تاریخش کی بود؟
یعنی تاریخ فکر کنم 9 اوت دستگیر شد.
9 اوت. خب یک ساعت پیشم یه خبری اومد که قباد قاسمپور تو کانادا، قباد قاسمپوره، آره، کانادایی ایرانی، کانادایی 38 ساله رو تو کانادا از ماه مارس بازداشت کردن برای صدور تجهیزات نظامی به ایران از طریق چین و ترکیه و اینا، که اون رو هم دولت کانادا گرفته. ببین، تقریبا من فکر میکنم همون یک ماه پیش بود که یکی از دوستان من به من تو امریکا گفت که FBI ریخته تو خونه ایرانی ها، یعنی افرادی که مشکوک بودن، و ریختن اونجا وسایل و کامپیوتر و نالا تبلت و موبایل و نمیدونم اینا رو همه رو جمع کردن بردن به زن ارتباط با ایران. الان این تاریخی که داری میگی با اون میخونه، یعنی اینو توی یه سری بازداشتایی که یعنی هجومی که FBI تو خونه ایرانیای مزنون برده و اینا، این با اون خبر تطابق داره. خب هستن توی امریکا، خیلی هستن ایرانیانی که دارن فعالیت میکنن، یعنی اتفاقی که میفته خب این ور جمهوری اسلامی میفهمه. حالا منتها مثل که اینا، من حدس میزنم یا احتمال میدم که اینا برای سپاه داشتن کار میکنن، چون وزارت مثلا این کارو نمیکنه، یا وزارت اطلاعات بر اساس پروتکلی که داره از طریق سفارتخونه ها یا از طریق حافظ منافع اینا عمل میکنه و راحت کار، یعنی کار بی عیب انجام میدن. این کارهایی که اینجوری به خرابکاری میخوره همه رو سپاه انجام میده. اون تروری که قرار بود تو اروپا انجام بشه، بمب‌گذاری که توی اروپا بود تو مقر اون همایش مجاهدین و اینا همش کار سپاه بود دیگه، یعنی اصلا کار وزارت اطلاعات نیستش.
خب یه ترور هم قرار بود اگه یاد باشه در آمریکا در واشنگتن انجام بشه، سفیر عربستان سعودی رو میخواستن ترور کنن،
اون همه کار سپاهی دیگه.
قاچاقچیان مکزیکی،
آفرین، اون قاچاقچیان مکزیکی و قاچاقچیانی که این برنامه پولشویی میکنن یا حالا تو کار تجارت اسلحه هستن و اینا، اینا همه زیر نظر سپاه هن نیرو قدس هن که دارن فعالیت میکنن. طبیعیه دیگه، حالا بعد صبر کنیم ببینیم اطلاعات بیشتری میرسه یا نه، ولی این من فکر نمی کنم که به همین دو نفر ختم بشه. من تصورم اینه که افراد بیشتری بازداشت میشن به اتهام جاسوسی برای ایران.
اگر اینا محکوم بشن طور که خبرگزاری ها نوشتن حدود 35 سال مجموعه.
نه من دیروز دیدم قربانی رو مثل که براش 75 سال زده بودن، 79 سال یا 75 سال یا همچین چیز.
بله، حالا البته ممکنه از اینا برای معاوضه با اون زندانیان آمریکا ایرانی در زندانهای ایران هم استفاده بشه. اگه یاد باشه زمان برجام یه دهی از این زندانی ها رو با هم معاوضه کردن، دولت اوباما و دولت جمهوری اسلامی.
آره این شیوه طایبه دیگه، طایب میدونی چی میگه، که یعنی موقعی که دارن میگیرن میگه که اینا رو به عنوان اسیر جنگی تلقی میکنه و میگه که ما هرچی از کف غنیمت داشته باشیم برای مبادله برامون خیلی بهتره. یعنی اون پولایی هم که میگیرن بابت این مبادلات و اینا، اینا همه تو سیستم دولت و بانک مرکزی و اینا نمیاد، اینا همه میره توی زیر مجموعه خود طایب یا دست مشتبه یا دست خود خامنه ای، اونجا هزینه میشه تو جاهایی که دوست دارن هزینه میکنن. به دلیل همین اینا رو گروگانگیری و اینا خیلی بحث جدی دارن و میگن هر گروگانی که بگیریم باش پول زیادی میتونیم به دست بیاریم. حالا شاید هم آمریکا الان داره مقابله به مصر میکنه.
40 سال از انقلاب میگذره، ما یه روز خوش دیدیم، هر روز یه بحرانیه، هر روز یه مکافاتیه، هر روز یه داستانیه، هر روز یه اتفاقیه، هر روز یه جوریه که ما حالمون بد میشه و فکر میکنیم خب خدا رو شکر از این بدتر نمیشه، ولی بعد از این بدتر میشه. متاسفم واقعا برای خودمون، ما مردم بدی نیستیم، مردم بدی نبودیم، هیچ کس نیستیم که ما مردم بدی هستیم، چرا نباید یه روز خوش ببینیم؟
دوستان، فشار نیروهای امنیتی به دکتر نورعلی تابنده برای امضای نامه علیه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و ضبط فیلم علیه وی عنوان گزارش اختصاصی است از آمد نیوز. بنا به این گزارش، دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی از روز 28 مرداد 1397 تحت فشار امنیتی شدید برای امضای نامه علیه موضع‌گیری مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا قرار گرفته است. ماموران از وی خواستند علاوه بر امضای نامه، طی یک پیام ویدیویی سخنان حمایتی وزیر امور خارجه آمریکا از دراویش گنابادی را محکوم کند. آقای پومپئو طی یادداشتی در روزنامه USA Today با اشاره به اعدام درویش محمد سلاس بر مبنای شواهدی پرسش برانگیز در رابطه با قتل 3 مامور امنیتی ایران نوشت: مرگ سلاس بخشی از سرکوب گسترده‌تر دراویش گنابادی است که پیشتر آغاز شده بود. صدها درویش در ایران به دلیل عقایدشان کماکان در زندان هستند و شماری از آنها به دست نیروهای بیرحم امنیتی کشته شدند. در گزارش آمده است که بعد از خودداری دکتر تابنده از امضای نامه در محکومیت پومپئو و ضبط پیام ویدئویی، 5 تن از نمایندگان وی این کار را انجام دادند. رولا، این 5 نفر چه کسانی هستند و چطور حاضر به همکاری با ماموران امنیتی رژیم شدند؟
اون 5 نفر اسمشون ذیل اون نامه هست دیگه، حالا اینجا نگیم، اما افرادی هستند که آقای تابنده اینها رو همون تو همون جریان حادثه گلستان هفتم مأمور کرده بود که با نیروهای امنیتی برای امور اجرایی دراویش، برای جلسات فقیری بهش میگن، برای اینها برپای این جلسات و اینا مذاکره بکنن با هم دیگه و اصلا صلاحیتشون این نبوده، یعنی بر اساس اون وکالتی که آقای تابنده حدود اختیارات براشون مشخص کرده، حدود اختیاراتشون این نبوده که علیه مثلا سخنرانی پومپئو بخوان بیانیه بدن یا نامه بدن. خب یه چند روزی بودش که آیت بندر تحت فشار گذاشته بودن که بیاد علیه سخنان پومپئو ویدیو بده. خب اینا میگن اگر شما با آمریکا ارتباط ندارید چرا آقای پومپئو باید بیاد توی جلسه پرسش و پاسخ و یه دفعه بگه آقای دکتر نورعلی تابنده؟ یعنی حتی اصلا آمریکایی‌ها مخصوصا مقامات رسمیشون برای کسی از این عبارات استفاده نمی‌کنن، یا پیشوندها دکتر مهندس اینا استفاده نمی‌کنن. یه تقریبا یه استثنایی بود که آقای پومپئو انجام داد و اینکه پس شما با آمریکا رابطه دارین، با اسرائیل رابطه دارین. خب این موجب عصبانیت آقای تابنده هم شده و گفته ما اصلا تو سیاست دخالت نمی کنیم، این کار سیاسیه و کار و وزارت خارجه است و نمیدونم کار ارکان سیاسی نظامه، بره پیگیری بکنه، خودش هم بیانیه بده، ما هیچ دخالتی نمی کنیم. خب خیلی فشار آورده بودن اونجا سر آقای تابنده، داد و فریاد هم کرده بودن که این موجب عصبانیت، همین الان موجب عصبانیت دراویش شده خیلی، که چرا سر آقای تابنده اینا به چه حق داد و بیداد کردن سر یه پیر مرد و اینا. و بعدش دیگه دیدن به نتیجه نمیرسن، اومدن این پنج نفر رو تحت فشار قرار دادن که بیان یه بیانیه‌ای بدن. و جالب اینه که اصلا این بیانیه رو اصلا سایت مزار سلطانی که مال خود آقای تابنده است و مورد تاییدش بود موقعی که گفت اخبار دراویش فقط از مزار سلطانی منتشر میشه، موقعی که مجذوبان تعطیل شده بود، حتی تو اون سایت هم منتشر نشده و خب خوشبختانه های تابنده ایستادگی کرد و البته گزارش های مفصل از این من رفته سمت دفتر آقای پومپئو و وزارت امور خارجه آمریکا که اینا فشار آوردن تا آقای تابنده این کارو بکنه، اما آقای تابنده این کارو نکرده و اینا نیروها، اینا خود وابستگان به امنیتیان یا تحت فشار امنیتی ها بودن این کارو کردن و رسمیت نداره از جهت آقای تابنده.
خب در نامه واژه محکومیت به چشم نمیخوره و گفته شده که مسئله درویشی موضوع داخلی و قضیه خانوادگی و ارتباطی با اصل حاکمیت و نظام اسلامی نداره. گفتی که این بیانیه رو نذاشتن که در سایت دراویش منتشر بشه.
مزار سلطان.
آیا هیچ کس مزار سلطان، آیا هیچ کس خبرگزاری های جمهوری اسلامی این نامه رو بازتاب دادن؟
ببین تا این نامه در اومد ما سریع اصل قضیه رو توضیح دادیم و گفتیم که این اتفاق افتاده. نمیدونم، شاید به خاطر اون توضیح ندادن، شاید به خاطر اون رسانه ای نکردن. یعنی دقیقاً یک ساعت بود که نامه در اومده بود و تو یکی دو تا کانال خود دراویش داشت میچرخید و اینا. ما سریع اومدیم اصل قضیه رو زدیم که چی بوده و فکر کنم خونسا شد، یعنی اصلا هیچ رسمیتی هم نیافت و تو رسانه‌ای من ندیدم داخل منتشر بشه.
خب میدونیم که آقای دکتر نورعلی تابنده در حصر خانگی به سر میبره، چه تحولات تازه‌ای در این زمینه هست؟ آیا هیچ فکر میکنی چشم‌انداز این که این حصر پایان پیدا کنه درخشان باشه؟
به من گفتن که حصر تموم شده، یک اطلاعاتی به من رسید که حصر آقای تابنده تموم شده، حتی یک فیلمی در اومد که ایشون داره میره مطب دکترش برای چکاپ و برای ویزیت پزشکی و اینا. اما بعدش از یه جای دیگه به من گفتن نه حصر هنوز هست، منتها آقای تابنده رو برده بودن مثل ویزیت و اینا. من فکر نمی کنم اینا تا جانشین آقای تابنده رو معلوم نکنن و تا، چون اینا میخوان جانشین حکومتی بشون انجاش. حالا حرفایی هم هست راجع به یکی دوتا آدم های مختلف که حالا ازش میگذریم، اما من فکر نکنم تا آقای تابنده رو حالا ازش به زور یه چیزی نگیدن واسه تاییدی، یا حالا بالاخره یه اتفاقاتی میفته که این حصر ادامه پیدا میکنه. به نظر من عقیده شخصیمه، یعنی این اطلاع نیست، عقیده شخصیمه، ولی حالا بریم انشالله که بردارن. ما که دوست نداریم ایشون اصلا واقعا تو حصر باشن و پیرمرد دیگه آخر عمری حداقل بتونن با خانوادهشون ملاقات بکنن، بتونن با درویش دیگه ای ملاقات بکنن. و این فشار هم بی مورده واقعا. این چی بگم، یعنی میگن زشت آدم بگه، میگن آزارایی که جمهوری اسلامی داره میده و اینا واقعا آزاری ندارن، آدم های سیاسی هم نیستن.
رژیم مردم آزار.
چطوره بابا؟ خوبه، تعامل میکنم. به خونی چشم حاسدان و ناقدان حالم خوبه.
این حاسدان و ناقدان کیان؟
توی این مملکت بخل و حسادت و چینه و تنگ نظری شغل دوم همه است. از دوست بگیر تا دشمن. برای خاطر همین هر جمعه میپرسه حال چطوره، من همینه میگم. البته فکر نمی کنم که هیچ مزغوری پیدا بشه بیاد اینجا یه وضع منو ببینه و حسادت کنه.
من یه رفیق دارم اسم اونیه، هر وقت ازش میپرسم حال چطوره میگه خوب که نیستم. البته بعدم نیستم. چطور چیزی شنیده؟
خوب اقلا یه رفیق برات مونده.
چی برام مونده که رفیق نمونه؟ همه چی موقتی، همه چی.
از قدیم گفتن اگر باد بکاری طوفان درو میکنی.
دوستان، به قول پرویز پرستویی روز جمعه از خواب که بیدار شدیم دیدیم عزت سینما رفته است، عزتی که هر چقدر قدر بودی به پای او نمی رسیدی. بله، عزت الله انتظامی از پرآوازه ترین چهره های تئاتر، سینما و تلویزیون جمعه 26 مرداد در 94 سالگی دیده از جهان فرو بست. خبر درگذشت آقای بازیگر باستابی گسترده در صفحه نخست تمام روزنامه‌های روز شنبه به استثنای کیهان داشت. پرواز انتظامی به ملکوت، سنگلج در سوگ عزت، جمعه سیاه سینما، پایان داستان خان هزار دستان، جمعه روز بدی بود، من عزتم بچه سنگلج، سینمای ایران بی عزت شد، یک عمر با عزت، روز تلخ هنر هفتم، آقای بازیگر به دیار باقی شتافت، سکانس آخر آقای بازیگر و از سنگلج تا ابدیت از تیترهای روزنامه‌های پایتخت در اعلام پرواز ابدی عزت الله انتظامی بود.
آره، آقای انتظامی رو من ندیدم، یعنی اصلا باش نه ملاقاتی کردم نه کاری باش کرده بودم تو سینمای ایران. اما خب واقعا همون عزت سینمای ایران اصطلاحی بودش که، یعنی این اصطلاح بین سینمایی هاست که واقعا از آقای انتظامی به عنوان عزت سینمای ایران داخل درون خود اون خانواده سینما اسم میبرن یا نام میبرن، به همین عنوان هم صدا میکنن ایشون رو. خب ضایعه بزرگی بود. مهمترین چیزی که آدم متأثر میشه تو این در گذشت ها میبینه که جمهوری اسلامی انقدر فقر داشته در بحث فرهنگی که حتی نتونسته هنرمندی مثل عزت الله انتظامی رو پرورش بده. اصلا جایگزین این هنرمندایی که از دست میرن واقعا چه کسانی هستن؟ مثلا شما توی بحث موسیقی میبینی آدمای مثلا خیلی، آره من متاسفم و بالاخره تسلیت میگم به خانواده سینمای ایران که خیلی هاشون هم دوستای خودم هستن و امیدوارم که شرایطی پیش بیاد که یک عزت الله انتظامی دیگه در سینمای ایران رشد بکنه.
امیدواریم. مراسم تشییع پیکر انتظامی روزی یک شنبه با حضور اعضای خانواده، شماری از چهره‌های تئاتر، سینما و تلویزیون از جمله علی نصیریان، پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، پوری بنایی، مهتاب کرامتی، پوران درخشنده، باران کوثری و گروه کثیری از مردم در برابر تالار وحدت یا همان رودکی برگزار شد. وزیر ارشاد سید عباس صالحی هم از سخنرانان مراسم بود که گفت عزت الله انتظامی یکی از ستاره های هنر این آسمان بود، بیشتر از 7 دهه کوشید، درخشید و بر صدر نشست و در اوج ماند. انتظامی از دل مردم برخاست و مردمی بودنش او را ماندگار کرد. دوستان، در میان یکی از چیزهایی که توجه منو به خودش جلب کرد این پوشش تابوت عزت الله انتظامی بود، یک پارچه زیبای ترمنشان آبی رنگ فیروزه‌ای که برای پوشاندن تابوت از اون استفاده کرده بودند. و برای من جالبیش این بود که معمولا در این گونه مراسم از پرچم جمهوری اسلامی استفاده میشه برای پوشاندن تابوت و شاید خانواده آقای انتظامی تصمیم گرفته بودن که از این پارچه استفاده کنن به جای پرچم جمهوری اسلامی. درست در همان روز درگذشت انتظامی خبر رسید که سید ضیاءالدین دوری، کارگردان، تهیه کننده و نویسنده شیرازی، در 65 سالگی خاموش شده است. آقای دوری به خاطر ساختن سریال کیف انگلیسی و همینطور کلاه پهلوی پر آوازه شد. مراسم تشییع پیکر سید ضیاءالدین دوری روز دوشنبه 29 مرداد با حضور اهالی سینما و تلویزیون از جمله علی مصفا، داریوش فرهنگ، مریلا زارعی و رضا کیانیان در خانه سینما برگزار شد و در پایان دختر آقای دوری آوازی سوزناک به یاد پدر خواند.
دیشب خواب تو را دیدم، چه رویای پرشوری، مثال عکس قرص ماه میونه ها نشستی، تا دست بردم بگیرمت پرچین شدی شکستی. این ترانه رو خیلی دوست داشتن.
من معذرت میخوام که با عنوان یه خانم اینجا خوندم از همه، ولی واقعا احتیاج داشتم. ممنونم پدر، دوست دارم، همیشه تو قلبمی و خیلی خوشحالم که رفتی پیش پدرت و پدر دومت محمد علی فردین که تمام این سالها براش گریه کردی.
آقای دوری بنده خدا اونم آدم توامندی بود. البته من با ایشونم یه دفعه فکر کنم سر لوکیشن فیلمش رفتم، کلا پهلوی بود، آره، توی جاده ساوه بود که دو سه تا از بچه ها اونجا بازی داشتن و یه دفعه با هم رفتیم سر لوکیشن و اومدم با خودشون، فکر نکنم ملاقاتی داشتم. اونم خب یه کارگردان ارزشی شناخته میشد آقای دوری و خب خود آقای زرقامی میگه بعد از این که کیف انگلیسی رو ساخت به این نتیجه رسیدیم که کلاه پهلوی رو هم بدیم ایشون بسازه. خب تهیه کننده اون کلاه پهلوی هم محمد رضا تختیشیان بود که یعنی از طرف صدا و سیما تهیه کننده شده بود. ولی خب اینا میگم دیگه، اینا زایعه است برای سینما ایران. حالا هر کسی هنر اصلا بحث سیاست اصلا توش دخیل نیست و به هیچ وجه اصلا نمیشه گفت هنرمندی که ارزشیه یا کارگردانی که ارزشیه نسبت به اون کسی که حالا مردمیه و مردم بیشتر حالا پابلیکه مثلا کمتر ارزش داشته باشه. نه، هنرمند هنرمنده، فرقی نمیکنه حالا با هر دیدگاه سیاسی که میخواد باشه و در گذشتش یک زایعه است برای جامعه.
روان این دو هنرمند برجسته شاد و یادشان.
من به خانواده آقای دوری، به خانم آنایتا دوری، به خانوادهشون، بازماندگانشون تسلیت میگم برای درگذشت آقای دوری.
دوستان، رسیدیم به پایان دفتر دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. توجه داشته باشید که هفته آینده به مناسبت تعطیلات تابستانی، آخر هفته به جای روز جمعه، روز یک شنبه در فضای مجازی پخش خواهد شد. این تغییر فقط برای هفته آینده خواهد بود و از هفته ما بعد همان روز جمعه در کنار شما دوستان گرامی.
واقعا تعطیلات تابستونی میری شما؟
هر دومون میریم.
من که نه، من کار دارم، من سفر کاری میرم. بعدش هم من اصلا واقعا دو سه ساله هیچ تعطیلاتی، بچه هام، خودم، اینا واقعا خانواده من عاجز شدن و یعنی اذیت میکنن خیلی، که یعنی اذیت دارن میشن که ما روزی 16-17 ساعت من دارم کار میکنم و این بندگان خودشون همه کاراشون رو دارن انجام میدن. حالا کجا میری تعطیلات؟
من هنوز تصمیمی نگرفتم کجا برم، ولی به هر صورت هممون به یکی دو روز استراحت فکر میکنم نیاز داشته باشیم.
خب امیدوارم بعدش سری اطلاعات جدیدی رسیده دست من از این سفر مشتبه خامنه‌ای که رفته بوده لندن. برای چی رفته؟ این البته زیادم چیز نیست، ولی خب بازم حالا میشه به عنوان تزریق جدید، تزریق اطلاعات جدیده که برای چی اصلا رفته بوده لندن و اینا. میگم میخواد بذاریم اینو برای روز برنامه که یک شنبه پخش
میشه. حتما بذاریم برای برنامه هفته آینده. ضمن محمد باقر قالیباف هم شنیدم در لندن به سر میبره، باید ببینیم ایشون اینجا برای چه کاری.
اینا همه با آمریکا و انگلیس فوش میدن، بعد خودشون میان همه زندگیاشون اینوره و مأمنشون آمریکا و انگلیس.
من فقط شنیده بودم پارسال که پسر ایشون حدود 800 میلیون پوند، اشتباه نمی کنم، دقیقاً رقم 800 میلیون پوند میگفتن آورده انگلیس و دنبال خرید مستقلات هستش.
جدی؟
به سر آقای قالیباف.
پول خیلی زیادی، 800 میلیون پوند.
پارسال در میونه جامعه ایرانی انگلیس میشدش. در صورت
خب خوش بگذره تعطیلات دیگه.
خیلی ممنون و به شما هم همینطور روح الله زم عزیز. دوستان اگر برنامه را روی یوتیوب تماشا میکنید ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم از برنامه خوشتون اومده ما رو به یک لایک مهمان کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا برنامه آینده آخر هفته که استثنا روز یک شنبه 11 شهریور خواهد بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.